أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عنایت داشتید که دین اسلام در کنار تثبیت تاریخی خودش موضوع نظام سازی رو از طریق تفقه و شکل دادن علما متذکر شد. بحث شد که درست وقتی که بحث جنگ بود و نیروهای متدین داشتن میرفتن به طرف جبهه مقابله با رومی ها، آیا اومد که نه یه دیتون باید برید و تفقه در دین بکنید؟ آیه را یه بار دیگه با هم بخونیم. آیه را اینجا در کتاب دون صفحه 64 آیه 122 توبه است. قبلش مفصل تر اومده است، همطور با همینجا میتونیم حرفمونه بزن. میگه و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. وظیفه مؤمنین این نیست که همه حرکت کنن به طرف جبهه دفاع از حق. ولالا نفر من کل فرقت منهم طائفتون. چرا یک عده‌ای از هر طایفه‌ای از هر شهری، چرا اینا حرکت نمی‌کنن؟ لیتفقهوا فی الدین، تا در دین یه خورده عمیق بشن. خب دیدین که همین منجر شد که یه عده‌ای متوجه شدن یه وظیفه دیگه‌ای هم کنار تثبیت نظام دینی دارن و اون نظام سازی است. تثبیت نظام دینی یعنی کشور یه کشور مستقلی بشه، در مقابل تهاجم دشمن بتونه خودش رو حفظ کنه و بباوراند به دشمنانش یا به رقبایش که نه دیگه باید اینا بپذیرن. خب این که خودش هنوز پیدا نکرده که اینجاست که دین اومد گفت خب شما اگه میخواد یه جامعه دینی باشید باید تعمق در دین بکنید، باید فرهنگ دینی رو و زبان دین رو به صحنه بیارید. و این قضیه جایگاه علماست در اسلام، که عملا علما یک پدیده‌ای هستن که خود دین ظهور میده. خیلی عجیبه که بعضی از این روشنفکران ما متوجه نمیشن که مسئله روحانیت اصلا ذات خود دین است. ذات خود دین میگه یه عده‌ای باید که مشغول تفقه در دین باشن. مسئله به اندازه خود جامعه دینی، مسئله گروهی که باید اهل تفقه در دین باشن حساسه. بله اون طبیعیه که گاهی اونجور که باید و شاید یه عده‌ای تفقه در دین نمی کنن. اونا عملا مقصد اصلی که نیستن، که حالا آروم آروم روشن میشه. تفقه در دین یعنی موضوعاتی که دین میگه رو تمام جوانبش رو بروز بدیم. حرکت هایی که دین توصیه میکنه در تمام زوایاش رو تحلیل بتونیم بکنیم. به اصطلاح به اصطلاح امروز پدیدار شناسانه نگاه کنیم، غیر اینه که حادثه را در حد سطح ببینیم. این یه مسئله است و ما میتونیم بگیم که بعد از تثبیت نظام اسلامی تفقه دینی نکردیم. برای همین هم شما میبینید که دشمنان امید دارن که تو دل همین اسکلت نظام دینی برنامه و اهداف و آرمان‌های خودشون عمل کنن. چرا؟ باورشون نمیاد که دینداری تفقه در دین است. حتی شما با پدیده‌هایی روبرو میشین امروز که طرف خودش دیندار میدونه ولی لازمی سبک زندگیشو، زمینه های زندگیش رو بر اساس آموزه های دینی شکل بده. یه وقت شما این پدیده را به عنوان یه مسئله سیاسی و ساده نگاه میکنید، یه وقت است که هستی شناسانه نگاه میکنیم که چی میشه که دینی که ما ارائه میدیم به مردم یا دینی که مردم دارن تصورشون از اون دین جدی نیست توی این که باید ساختار زندگیشون هماهنگ با دینداریشون باشه. برای همین هم شما میبینین حتی بحث سبک زندگی رو هم یه چیزی عرضی میدونن، فکر میکنن که خب نه، چه نیاز است که من میتونم تو آمریکا دیندار باشم، تو اروپا دیندار باشم، تو ایران هم دیندار باشم. یه وقت اسم میگم ما مضطرن در کشور بهش میگن بلاد کفر، در بلاد کفر باید باشیم. میدونین که توصیه دینی نیست که هجرت کنید از بلاد کفر به سوی بلاد الهی، الا اینکه مأموریتی دارید، مأموریت بحثش جدا. این داستانش چیه که اگه نظرتون باشه ما این بحث رو رسوندیم به صفحه 66 تحت عنوان نقشه راه علماء دین. تو اینجا یعنی تو کل این بحثی که داریم میخوایم زعما را پدیدار شناسانه نگاه کنیم، اینه که چه نسبتی ما امروزمون با این زعما باید داشته باشیم. در واقع ما هویت تاریخی خودمون را کجا باید جستجو کنیم؟ این بسیار مهم است که هر ملتی برای حضور در آینده خودش از گذشته امکانات حضور در آینده را جستجو میکنه. همیشه اینطور بوده. به قول ام سزر میگه ما آفریقایی را وقتی زمین زدن که تاریخ گذشتمون را گم کردیم، نگذاشتن به گذشته خودمون رجوع کنیم. حالا حرف ایشونه، با آدم محققی هم. این یه قاعده است که امکان حضور در آینده بر اساس تاریخ گذشته است. کدوم تاریخ گذشته تاریخ هویت ماست؟ اونی که ما را معنی کند. خب شما حساب کنین تخت جمشید و نمیدونم اینا، به قول جلال آل احمد خدا رحمتش کنه، میگه سیخ و سه پایه و کوزه شکسته که ما نبودیم. که حالا اینا به عنوان خیلی جالب است، به عنوان فرهنگ ما میخوان این را به ما بدن و بعد ما باز هنوز هیچیم. این یه نکته است که گذشته ما امکان حضوری است که به ما در تاریخ داده شده است و این همیشه زعما داشتن. زعمای دین که حالا بیشتر میخواییم با هم بحث کنیم، زعمای این تاریخ هویت ما نیست. اصلا مسئله یه موضوع دینی نیست که اگه حتی یه کسی بخواد تاریخ ملت ما را ارزیابی کند و مستشرق نباشد که بخواد تاریخ ما را به رنگ غرب به ما نشون بده، هیچ چاره ای نداره که ما را در حضور زعما که حالا بیشتر عرض خواهم کرد باید معنا کنید. امکانی که اونا نشون دادن، آغازگر بودن، این آغازگری که خیلی مهمه، در هر مرحله ای یه مرتبه میدید یکی بلند میشه، آغازگر میشه. من برای ملموس شدن مسئله مثال مرحوم شهید مطهری رو میزنم که تقریبا رفقا آشنا. ببینید ما تا قبلش خب دینم عبارت از چی بود؟ رساله. رساله میخوندیم دیندار میشدیم، بعد روحانیون عادی هم که هم تو بستری که صفویه فراهم کرده بود، خب دینداری چی بود؟ صفویه اومد کشورا شیعه اعلام کرد. حالا بعد نادرشاه اومد یه خورده تکلف کرد که برای همینم مردم به نادرشاه اول میگفتن سردار ملی، بعد که با دولت عثمانی قرار داد بستن که تو فقط کمک کن که این رسمیت دین شیعه از ایران برد، بقیهش رو ما کمکت میکنیم. که کمک کرد، بعد اومدن اسمش رو عوض کردن که نمیدونم تحت عنوان سردار ملی دیگه نبود، دیگه مثلا جنایتکار ملی همچی چیزی شایع شد. خودش هم که میدونید ریخ به همه مسئله دار شد و این چیزا. این ما تو دولت صفوی همینطور اومدیم جلو، معنامون همین بود که شیعه ایم و با همین بسترهای عادی تشیع هم هویتمون معنی داد. یه مرتبه با مدرنیته که روبرو شدیم، تا اومدیم به هوش بیان که مدرنیته یه فرهنگ است، یه فکر است، باید ما فکری در ازای این فکر بیاریم، بودیدیم که خب ریزش داشتیم، تلفات داشتیم، عده زیادی گرفتار روشن فکریه بسیار غیر دینی شدن، التقاطی شدن. مرحوم مطهری اومد و نشون داد که نه، دین در این تاریخ هم عقل دینی داره مقابل راسیونالیسم. راسیونالیسم میگه که بشر باید با عقلش زندگی کنه، ولی عقل مدرن است. شما شاید برادون خیلی مسئله نباشد، ولی یکی از مسائلی بود. مرحوم شهید مطهری یه خدمت بسیار بزرگ کرد که نشون داد نه، دین عقلی است. قبلا هم گفته روشن فکر اینطور بود دیگه، گفته نه حالا مناسک هست، مناسک این خود مسیحیات، چراغ خرد خاموش کن و کورکورانه تقلید کن. مسیحی برای خودشون جا انداخته بودن که دین نباید عقلی باشه، اطاعت کافیه و عقل همون پروسس های اجتماعی، تلاش های اجتماعی، اجتماع رو باید با عقل اداره کرد و دینم امر شخصیه. مرحوم مطهری یه رسالت بزرگی احساس کرد، آغاز کرد. چی رو آغاز کرد؟ این که نشون بده نه، دین عقلیست. و دیگه بعد دیگه دیدین این اصلا خیلی راحت جا افتاد، در حدی که شما دیدین نه، انگار الان شما همه دون میپذیرین که نه، دین برای خودش بخواد سخن بگید عقل شما رو مخاطب قرار میده. به این شکل یه فکر و فرهنگ بشه که نبود. اینجاست که و همه حالا نمیدین مثلا مشکل اهل سنت اینجا همین است که نتونستن اینا حل کنن. یکی به حساب مسئول فرمودن که این آقایی که تشریف آوردن ما خدمتشون بودیم، گفتن ایشون در سیستان و بلوچستان غیر اون آقای عبدالحمید که حالا بیشتر جنبه سیاسی دارد، ایشون متفکر اون قسمت نظر فکری. واقعا یه صحبتی که با هم داشتیم من همینو بابش با کردم و خیلی هم خوب گرفت مطلب ایشون، که ایشون گفت چطور شد که شما یهو مثلا رشتت یه چیزی دیگه از تحصیلات یه چیزی یا یهو دینی شدی یا اینا. من عرضم به ایشون این بود که آقای مطهری ما را دیندار کرد، دکتر شریعت ما را سیاسی کرد، ولی ما فکر کردیم دین همونه. بعد که با آقای مطهری روبرو شدیم متوجه شدیم نه، دین با عقل ما حرف با ما میزنه. و این خیلی برای خود من مهم بود. یعنی شما تو سال و سن ما نبودید که ببینید این یعنی چی. یعنی بنده حتی میتونم بگم که با اوج این که مثلا با آقای شریعتی زندگی میکردیم، حتی من صفحات کتاب و جزوات حالا سن جوانی هم اقتضام کرد حفظ بودم، با اینکه خیلی حافظه خوبی ندارم، ولی یه مرتبه بعد که با مرحوم شهید مطهری آروم آروم هم روبرو شدیم حس کردیم اصلا تازه ما دیندار شدیم. خدا میدونه حالا اینا قصهش مفصله. مطهری چه کار کرد؟ آغازگر بود. اینه بهش میگن زعیم تاریخ خودش. در چی؟ مثلا اینجا در فرهنگی که ارائه داد و خیلی هم نقشش عجیب بود. خیلی هنوز که هنوزه کسی نمیتونه واقعا باید مطمئن تو اون جزء بنوشتم مطهری آینده تاریخ ما. این جای خودش مثال بود که وقتی میگیم زعیم معنیش چیه. حالا قرآن به شما میگه اگر میخواید نظام سازی کنی شما با شعار و احساسات و انگیزای الهی مسئله حل نمیشه، باید تفقه دینی بکنید. من به راحتی میتونم بگم مطهری در کل نظام فکری جهانی در اسلام شیعه تونست تفقه رو نشون بده، ولی ما برای نظام اسلامیمون نه، هنوز تو آتش سیاسی و شعار و این برد و اون بیاد اصلا حالیمون نیست که. مسائل سیاسی اینقدر جزئی است در نسبت این حضور تاریخی انقلاب که راست خودش میارزه. مقام معظم رهبری انگار یه بار دیگه عرض کردم در 2/2/92 به این بچه‌هایی که به اصطلاح جبهه فکری فرهنگی انقلاب رفته بودن خدمت ایشون که آخر این کتاب هست، کل اون صحبت رو من با تحلیل گذاشتم، مهمم هست انشاءالله حالا هم فرصت خوبی است نگاه کن. آخرین قسمت کتاب راجبه این صحبت ایشونه. اونجا می فرمان با اینکه انتخابات بسیار مهم است، شما خودتونم مشغول امور موسمی یعنی یه مرحله میاده میره نکنید، چون کارم زمین مونده زیادتری داریم و واقعا هم روش جدی فکر کنید. اگر ما نتونیم فرهنگ دینی مردم رو عمیق کنیم، اتفاقا این پدیده طیف خاکستری نمیدونم جوانها چقدر میدونن. مثال میزنم تا یخته روشن بشه. ما مثلا دورای اول انتخابات هیچ وقت تصور نمی کردیم که خب یه عده‌ای میان با گرایش های غیر دینی و تعیین میکنن سرنوشت انتخابات. اصلا به فکرمونم نمیرسید، هیچکی هم نه مسئله هم نبود، یعنی حتما اولین رئیس جمهور، اولین کاندیداها، چه برای خبرگان، چه مردم مذهبی میمدن رای میدادن، فضا مذهبی بود، حتی اون غیر مذهبی هم در هویت مذهبی میمد رای میداد، خودش برای خودش یه هویت نمیشناخت. هویته چی بود؟ انقلاب اسلامی. یه معنا همه از خودشون داشتن. خب بالاخره همه هم مغرور بودن که این ادامه پیدا میکنه. یه مرتبه شما دیدین که در دولت اصلاحات رادیوها با تلویزیونهای بیگانه اومدن و توصیه کردن به مخاطبانی که ما اصلا یادمون رفته بود این مخاطبا از دست نظام اسلامی بیرونن، به نام طیف خاکستری و سرنوشت انتخابات. خب دو تا طیف مذهبی، حالا چه این طیف چه اون طیف، که مسئله نداشتن، بالاخره عهدشون با انقلاب خوب بود. یه مرتبه رادیوهای بیگانه مخاطبشون رو طیف خاکستری قرار دادن و توصیه کردن که به کدوم جبهه رجوع کنن تا بیشتر به اصلاح هویتشون بمونه، که اگه حالا کسایی بدونن همین ماهواره ها بونوز خیلی هم کمتر بود برای ما میگفتن که مثلا طرف بعد که دولت آقای خاتمی اومد سر کار خیلی راحت تو خیابون تهران رو سریشه برداشته بود چرخونده بود که دیگه تموم شد. تموم نشد، ولی جهت ها رو میخوام بگم. حالا این پدیده طیف خاکستری چرا به وجود اومد؟ خب برای اینکه کار فرهنگی خوابی، یعنی اینقدر کار سیاسی و انتخابات شده که این جبهه و جبهه. خب حالا دشمن آگاه تر از ما بود که میتوند رو این سرمایه گذاری کنه. خب ما حواسمون باید باشد پدیده طیف خاکستری چطور شد که درست شد. ما انقلاب اسلامی کردیم، ولی اون قسمتی که باید وقت میگذاشتیم که تو همون فضای انقلاب اسلامی آموزه ها ادامه پیدا کنه، نه. یه مرتبه بحث سرگرمی ها جای حیات فرهنگی را گرفت. مردم آماده بودن که میگم ما خودم اینقدر که به ما رجوع میشد، کسانی که مثلا هنوز نمیدونست چطوری رو سری سرش کنه، اما رجوع میشد که ما میخوایم دیندار بشیم چه کار کنیم. دانشجوهایی ما داشتیم، چون اول پزشکی باشد، دانشکده پزشکی باشد، بعد بقیه دانشگاه باشد. دانشجوهای پزشکی ما بعضن مثلا مارکسیست بود، سرش نمیشد غیر مارکسیست هم چی باشد، یا خیلی اصلا توی این وادی های دینی نبود، ولی واقعا گوش شنوا داشت. اینقدر بعضی هاشون تحت تاثیر قرار گرفته بودن که حالا میخواستن رو سری سرشون کنن بلد نبودن. اینقدر بد ترکیب سرش میکرد که ما میگفت وای حالا آبرو اسلام هم میبره، حالا میره تو طایفه و خونشون با این نوع مقنقه که این سرش کرده است و این رو سری، تازه آبرو ما میره به جای اینکه آبرو. بالاخره یه ادب یه فنی باید داشته باشه دیگه. ببینید حالا این تو شما حساب کنید، اینقدر گوش شنوا بود، ولی ما حواسمون نبود که این مسئله است. میخوام این نتیجه رو بگیرم، حالا برای آقای متحریم سال زدم، ما متوجه نیستیم که علما وقتی اهل تفقه شدن اون لایه های عمیق رو میبینن. این که سیاسی و این خط و اون خط اینا که مال اندیشمندان جامعه نیست، مردم متوسط بالاخره هر کاری میخوان بکنن. برگردم به مد نقشه راه علماء دین. ملاحظه فرمودین که آیه مذکور آموزش دین و تفقه در آن را حتی از جهاد فی سبیل الله مهمتر می‌داند، زیرا جامعه با فرهنگ دینی است که سر و سامان می‌گیرد و می‌تواند در تاریخی که زندگی می‌کند به سوی اهدافش جلو برود، وگرنه در تاریخ انقلاب اسلامی زندگی می‌کنه ولی هدف سبک حیات و معنای زندگی مدرن میشه. خب مدرن سکولاریته رو آخرش مد نظر قرار میده و از حجاب های جهل و شرک عبور میکنند. وظیفه نخست حوزه های علمی فهم دین است که عمده آن به فهم کتاب و سنت برمیگردن. کتاب هایی که فقها، مجتهدین و علما در حیطه های مختلف انجام میدهن، کارهایی که اینا انجام میدهن در حیطه فهم کتاب و سنت است. بعد از فهم کتاب و سنت باید دینی را که فهمیدن در نظام سیاسی و حکومتی به اجرا درآورند. خب فهم کتاب و سنت الان تقریبا اونجور که ما نیاز داشته باشیم که نظام بسازیم نیست. یعنی اند شما ببینید روی پدیده، مثلا همون پدیده آزادی قضای جان انسان است. همیشه این تاریخ معاصر، چه تو غرب چه تو دنیای مدرن، برای آزادی مردم حاضر بودن کشته بشن. شما مشروطه رو پشت سرتون دارین دیگه. مشروطه چیزی نبود جز طلب آزادی، که سر پارلمان می‌خواستن. خب این تاریخ 200 ساله 300 ساله دنیا تاریخ حس آزادی است و هیچ وقت نمیشه آزادی را نادیده گرفت. آزادی اینقدر عظیم است، پاسداریش که میارزه دادم کشته بشه. بله آزادی حتما تو دلش عدالت هست، ولی اما ما حتی نمیخوایم. آقا یه وقت یه بنده باید یه کت داشته باشم، شما هم یه کت، اما به زور یا هر کتی را برای ما تعیین کنن، ما هم نمیخوایم. ما کت میخوایم اما تو بستر آزادی کت میخوایم. قول مثال میزنیم. این مسئله روز بشر امروز است. مسئله است. اگر ما جدی نگیریم ممکن است حتی تو شعارها بعضی از کاندیداها بیان بگن، اما نه در تفقه دینی. تفقه دینی یعنی از متن دین شما بگوید که تقوا چقدر اقتضای آزادی میکنه. من بارها به رفقا عرض کردم، تو همین امسالم در روز تاسوعا اون عرایضی که داشتم بود دیگه، که چرا حضرت سید الشهدا وقتی عبدالله ابن اون مرد بود، اون توانمندی که میخواد بره به طرف دشمن اول جنگ، و شما دیدین که 3 تا قول از اون طرف اومدن گفتن حل من رجو. خب حال داستان حضرت وقتی مسلم میخواد بلند شد، مسلم ابن عاصم میگن نه حبیبم، نه شما پس این ور نمیان. بعد من یه مرد تنوبند اومد، بعد دیدن نه ازش میان، بعد گفت اجازه بدین برم. حضرت فرمودن این شئته، اگه میخوای برو. ببین تو جنگ اون این نکته اونقدر مسئله حیاتی است، کشتن این 3 تا گردن کلوف، که هیچکی جرئت نمیکنه بره. با همه اینا باید تو بستر آزادی، و حضرت نمیگن که نه برو حتما برو، اینا نمیگن این شئته. و خب میره ده میدونید مثلا ورق جنگ رو برمیگردنید که همسرش هم تو این جنگ شهید میشه تو اون صحنه. میخوام عرض کنم که خب حالا شما اگه تو دیندون تفقه کنی که موضوع آزادی یعنی حریم انسان ها به قدر مهم است که اگر شما بخوای تقوا داشته باشید باید برای جایگاه انسان ها ارزش قائل باشید. این که دیگه لیبرالیته نیست که بگه تو در بستر آزادی به هیچ حریمی مقید نیستی. ببینید این اول تقوا را نشون میده، بعد انسان رعایت، یعنی شما میترسی اگه حقوق همسایه را رعایت نکنی. یعنی اینجا در واقع عدم رعایت حقوق همسایه مساویس با عدم رعایت حق خود حضرت حق، چون حق هست تو این صحنه. ببینید حق همیشه همینجا حق فقط هست. حق یعنی خود خدا دیگه. یعنی شما رعایت حق همسایه یعنی رعایت حضور خدا در عالم، رعایت حق ها، رعایت حق پشت چراغ خطر. این با این بستر باید حتما تفقه در دین باید ما را به موضوعاتمون متذکر کنه، وگرنه یه آزاد مثال آزادی از اینقدر ما مطالب زمین مونده داریم تو این قضیه. خب حالا میگه تو بستر کتاب و سنت یه تفقهی میکنی، بعد قصه زندگی رو معنا میکنیم. متن رو با هم باز بخونیم، هنوز بحث ابهام داره. میگم این نکته بسیار مهمی است که بدانیم علمای دین بر اساس آیه فوق به طرف حوزه علمیه ها آمدن، کلی اینه، و طبق این آیات حرکت کردن، و در نهایت علمایی مثل شیخ بهایی، میرداماد، عمدن من اینا را اسم خاص بردم، دقت کنید، ملا صدرا، آیت الله نجفی اصفهانی و آیت الله مدرس و شیخ فضل الله نوری و حضرت امام و علامه طباطبایی و شهید مطهری و آیت الله خامنه‌ای در تاریخ ما ظهور کردند. اگه دقت کنین هر کدوم اینا آغازگرند. یکی از رفقا بعد از جلسه قبلی اومده بودن گفتن که خب حالا زعما کیاند؟ من انتظار داشتم که با تعریفی که کردیم دنباله یه 7-8 آخوند به نام زعما نباشن. زعما که هر آخوندی، یا ما زعیم نمیگیم، ما دوستشون داریم، اما زعیم یعنی اون که آغازگر باشد. مثلا شما یکی یکی اینا رو نگاه کنید، ببینید شیخ بهایی متوجه میشه که دربار صفوی هیچی دستش خالیه، بلند میشه از بلبک میاد اینجا، و بعد هم میشه شیخ الاسلام کشور جهان شیعه، شیخ الاسلام. بعد خود اصلا حکمی که شیخ بها، حکمی که شاه عباس می نویسه، درش همینه دیگه، که حکم ایشون حکم من باشد. حالا همین ببینید شیخ بهایی اونجا میاد یه شروعی میکنه که اگه بخواد یه حکومت شیعه تشکیل بشه باید که این نحوه تشکیل بشه و هنوز ما وامدار شیخ بهایی هستیم. اگه شیخ بهایی معنایی میکنه که بله مرحوم مجلسی رحمت الله علیه میاد بخار میرسه، ببینید مثلا من اینجا مرحوم مجلسی رو نمیارم، چرا؟ مرحوم مجلسی خیلی خدمت کرده است، اما توی بستری که اون بستر شیخ بهایی شرکت، خودش هم ارادت خاصی به شیخ بهایی داره توی بهارش. باز مثلا شما میبینید یه مرتبه ملا صدرا آغازگر هست، من بعد میخوام از اینا نتیجه بگیرم. حالا فزاز کانت اومده است، هی دربار صفویه مستشرقین اومدن، هی هم میگن کانت کانت کانت. ملا صدرا و کانت تقریبا هم عصرن، یه مدتی کمی کانت تولدش زودتره. ملا صدرا دقت میکنه قضیه کانت قضیه اساسی است، به اصطلاح ما میگن سوبژه دارد میشه بشر. بعد یه مرتبه میاد بحث اصالت وجود رو میکنه. اصالت وجود که مال دیروز ما نیست، امکان ببخشید توجه به ظرفیت تاریخی است در شیعه که همگنان همتراز با تاریخ اروپا و تاریخ اروپا با دکارت شروع شده است. هیچ کس هم منکر نیست تفکر تاریخ غرب از دکارت شروع شده است. فرانسیس بیکن بیشتر جنبه تکنیکی غربا شروع کرد، ولی کی بود تدوین کرد این تفکر را؟ دکارت. و انسان را سوبژه کرد، انسان را سوبژه کرد یعنی من فکر میکنم پس هستم، جمله مشهور دکارتش. ما ساده نگیریم، یه تاریخ با این جمله شروع شده، یعنی هست. هست را باید با کی مشخص کرد؟ با فکر. من فکر میکنم پس هستم یعنی هست، چون چکاکیت گرفته بود عالم و دیگه هست را با من تعیین میکنم. خب حالا چه چیزی هست؟ اون که من بگم. خب حالا من بر چه اساسی بگم؟ بر اساس اینکه بر من چه میگذره. سوبژه یعنی همین، یعنی اون چه بر من میگذرد واقعیت هست، حالا میخواد در خارج چیزی باشد یا چیزی نباشد. خب ملا صدرا اومده است میگه نه، وجود محور است، پس باید که هرچه وجود هست هست. اصالت وجود رجوع را به چی میده؟ به وجود. اون اصالت میده به چی؟ به من. حالا این من خیالاتش چقدر اصیلش؟ اصیله تو منه. میگه خیلی خوب بحثیه اگه روش کار کنی. عظمت ملا صدرا را مگه چی میشه به این راحتی فهمید؟ امام میفرماد و ما ادراک ما ملا صدرا، به قول آقای طباطبایی بابا این آخوند است. ما مخالفم مثلا ملا صدرا یا نه حضرت آیت الله عظما ملا صدرا. خب اما چیه؟ زعیم است، یعنی آغازگر است. باز مثال آیت الله نجفی اصفهانی، شما تعجب میکنید چرا حضرت آیت الله آقا روح الله را مثال نزدن؟ مگه نه دو داداشی نیستن؟ نه، مرحوم آقا نجفی اصفهانی اومد در زمان قاجار که ریخته بودی به هم، قاجار به شدت مزدور غربند به معنای شیفتگی یا نه اینکه مزدور جاسوس، یه گروه یه گروه مغول، طایفه مغولان دیگه، اینا اومدن ایران و بعدم هیچ تعهدی به اون معنایی که باید نسبت به ایران داشته باشن ندارن، بی وطن نیست. ولی دیدین که در زمان ایشون قفقاز ما رفت، نمیدونم پا افغانستان ما رفت، این اون غیرتی که باید باشد نبود، داشت کشور از دست میرفت. حداقل آقا محمد تقی نجفی اصفهانی اومد تو اصفهان یه شروع خوبی کرد، بعدن که شما میبینید حتی مشروط شکل میگیره علمای اصفهان شروع کرده بودن قبل. شما حتی اقل همین خانه مشروطه رو یه سر بزنید میبینید که آقا محمد تقی نجفی که تو اون سمینارشون بنده هم شرکت کردم، حرفم همین بود که فهمی چه چیزی را شروع کنید، امکاناتی که ما میتونیم خودمون باشیم. درست وقتی است که غرب اومده است، زمینه غرب زدگی ما را فراهم کرده است، میخواد تولید ما را دست بگیره و حالا ما چی کار کنیم؟ خب ما باید یه کاری بکنیم دیگه، ما باید شروع کنیم خودمونا تو این فضا. آقا محمد تقی نجفی اصفهانی از این جنس است. خب بله آقا روح الله تو همون دستگاه حرکت کرد، آقا روح الله اصفهانی، ولی چی آغازگر است؟ حالا این مثال مرحوم علامه طباطبایی فوق‌العاده، میخوام خیلی نمیخوام رو این بمونم، اما اینکه زعیم تاریخ ما نشانه امکان ادامه ماست. اون میگه آقا ما در جایی که تنگناهایی داشتیم زعیم ما، حالا بعد میگم چرا به این شعور زعیم میرسه، این تفقه در دین چه نتایجی داره برای تاریخ ما، زعیم میسازه. زعیم که ساخت، زعیم آغازگر میشه. آغازگر یعنی چه؟ یعنی تو تنگناها راه‌های عبور برای ادامه تاریخ رو در افق جامعه میگذارد. علامه طباطبایی مگه شوخیه؟ شما همین قضیه اصول فلسفه و روش رئالیسم بشه ببینید، میگن چه؟ میگن چون مارکسیستا داشتن افکار نسل ما را، این که میگم نسل ما جدیه، یعنی از بازار ما داشت مارکسیسم میشد که دانشگاه، از دانشگاه آدم انتظار نه، بازار ما حزب توده کلی نیروش از بازار گرفته بود، همین گردن کلفتا. حالا چون که نسل ما داشت شدیداً تحت تأثیر حزب توده و تقیه ارانی از دست میرفت، ایشون اومد اصول فلسفه رو پاشو گذاشت. شما هم دیدین که اصول فلسفه اصلش برای اینه که مشخص کنه که نه، از نظر فکری فرهنگی معرفتی ما حرف دیگه‌ای داریم، ما حرف دیگه‌ای داشتیم، ولی کی بیاد آغاز کنه؟ اینجاست که علامه طباطبایی میشه آغازگر. و اگه علامه طباطبایی نبودن، ما دیگه نه علامه مطهری داشتیم، نه حالا بحث آقای مطهری آغازگریش جدا با، ولی شاگرد نه آیت الله جوادی، نه آیت الله حسنزاده، اینا همه خیلی ها، مرحوم شهید بهشتی، اصلا مرحوم شهید بهشتی یکی از علتاش که یه مدتی نرفت آلمان برای اینکه میخواست علامه طباطبایی رو بچشه دا بره، چون قبلا توصیه شده بود برن. اینا همش نشون میده که زعیم آغازگر امکانی است که برای ما واقع باید میشد. مثال حالا دیگه آیت مرحوم امام که دیگه ما تمام کتاب سلوک ذیل شخصیت امام را تو همین یه کلمه داریم میگیم. یعنی چه که امام متوجه شد تاریخی است که باید شروع کند خودش را، وگرنه چیزی نمیگذشت. ما کشورمون کشوری میشد که دین تماما از سیاست جدا میشد و مردم دین میشد براشون امر شخصی و حکومت 100% سکولاریته ادامه میشد، اداره میشد، که بحث مشخصه. من اتفاقا ممکن شما بگو چرا آقای خامنه ای هم زعیم آوردید، چون که آقای خامنه ای که ادامه میدن امام را. نه، من معتقدم اینطور نیست. من معتقدم که تا وقتی مدرنیته، وقتی که دید نمیتوند انقلاب اسلامی را از بین ببره، دیگه رو بود و نبود انقلاب اسلامی کار نکرد، تو تغییر هویتش کار کرد. هنوزم معتقدم رهبر معظم انقلاب درک نمیشه تو این تاریخ. چطوری؟ حالا تقریبا امام را میفهمیم، عجب افقهایی داشت. بحث جدیه، بحث سیاسی که ما با هم نداریم، که ما در یه هویتی بعد از امام قرار گرفتیم با نقشه‌ای که دشمن کشید تحت عنوان همون تهاجم فرهنگی. متاسفم که تهاجم فرهنگی دستمالی شده است و ما نمی‌فهمیم تهاجم فرهنگی یعنی چی. و رهبری زعیمی است برای اینکه این هویت جدیدی که باید انقلاب اسلامی داشته باشه تا به ما بفهمونه، که دارن ایشون فعالیت‌هایی می‌کنن و به شدت هم در عدم فهم قرار دارن، یعنی کسی نمیتونه ایشون را درست درک کنه. همیشه به دیشب بود به یه بچه ها گفتم، که رفقای خیلی نزدیک، گفتم از نظر من فهم قرآنی برای نظام سازی آیت الله حضرت آقای خامنه حفظه الله از آیت الله جوادی بیشتره. همشون هم میدونستن من شاگرد قرآنی آیت الله جوادی هم، من یه ساعت از بحثای قرآنی آیت الله جوادی نیست که غفلت ازش کردم. خیلی اول جا خود گفتم این کاش با هم این یه داستانی داره که این قرآن به این شکل برای نظام سازی آوردن به صحنه. حالا شما اون کتاب شرح اسمی هم که زندگی نامه ایشونا اونجا مؤلف بزرگوار زحمت کشیده نوشته است، میبینین که چطوری خدا به قلب ایشون تو اون زندان انداخته است که علاقه ایشون اون چنان به قرآن است که ایشون میگه من فقط خوشحالیم این بود که این سرباز نگهبان سلول ما حاضر شده بود این لا این درو وا کنه که یه نور بیاد که من فقط این سطر قرآن رو ببینم، ما دیگه به همین راضی بودیم، یعنی بقیهش برای ما مسئله نبود. این مسئله رو پس ادامه میدم بحثا. اینها همه بنا به توصیه قرآن به صحنه آمدند و نقشه راه خود را از قرآن گرفتند و سخت باید مواظب بود چنین نگاهی به عالمان دین در حجاب نرود، وگرنه با نگاه شرق شناسان که اون جلسات بحث شد به سرمایه های فرهنگی خود نگاه کرده ایم و گرفتار فقر تاریخی می شویم. اینا رو همه رو ببینیم، ما بخواییم و نخواییم انه گرفتار فقر تاریخی، یعنی اینقدر که آبراهام لینکون و بچه همون می فهمند و نمیدونم حالا این جدیدی ها را، ما نمی فهمیم یه تاریخی داشتیم با زعیمان بزرگی که اینا امکان ادامه ما بودن. متن میخونیم، انگیزه اصلی علمای دین آن چیزی بود که آیه مذکور توصیه میکند و بر اساس آن وارد تفقه در دین شدند. شما مرحوم شهید مطهریان ملاحظه کنید، ایشان اهل تفقه در دین است. وقتی هم که میخواهد تاریخ را بررسی کند، کتاب نهضت‌های 100 ساله یا کتاب خدمات متقابل ایران را تعریف کند که خصوصیات این کتاب با بقیه کتاب‌ها چیه؟ روح تفقه در دین در این کتاب‌ها موج می‌زند و همه تلاش ایشان این است که حقیقت را با چی نشون بده؟ با نگاهی که ما مدرنیته را بفهمیم و بعد بفهمیم مدرنیته حجاب حقیقت است، با اون روش خاصه مرحوم مطهری که این مدرنیته اومده تو میدون داره میگه من تعیین کننده ی همه چیزم، همه چیزم برای خودش تعریف کرده است، یعنی از زندگی نمیدونم ازدواج چطوری بکنه، نمیدونم چطوری سر کار بره، همه چیزا اداره چطوری باشه، همه اینا رو خودش تعریف کرده است. خب حالا شما اگر یه فقیه نظام ساز زعیم گونه نیاد که فقط میشه یه متفکر فیلسوف، مرحوم شهید مطهری که یه فیلسوف نیست، فلسفه هم در خدمت زعامت فکری فرهنگیشه. وقتی قرآن را تفسیر میکند، روح تفقه در دین در آن تفسیر حضور کامل دارد. روحیه تفقه یعنی خود را آماده کنیم که اصل مطلب را با همه زوایایی که دارد بگیریم و به یک معنا یک نوع فنومنولوژی یا پدیدارشناسی. حالا من چاره ای نداشتم این واژه رو به کار بردم، یه خورده من اینم شرح بدم. ببینید، شخصی است به نام اشتاهیر ماخر، این آدم اسقف است، آدم بسیار عمیقی میخواد باشه، یه مرتبه متوجه میشه رنسانس تفکر سطحی کردن و به اصطلاح عرفی کردن دینه. دین چیه؟ یک شنبه بریم کلیسا الحمدلله، یا دین چیه؟ که خب بیایم نماز بخونیم جماعتامو شلوغ باش. این متوجه شد که زیر این لایه یه فکری است، حالا پروتستانتیست، که براش اینقدر که دنیا مهم است معنویت و عالم معنا مهم نیست. به اصطلاح متوجه شد دین داره عرفی میشه، عرفی غیر قدسیه. مثلا ما معتقدیم دین، تو هم بحث اخیر اخلاق هم عرض شد که تو بحث تفسیر که ما دین باید آسمان را به زمین وصل کنه، نه اینکه یه عادت زمینی بشه. این اومد و گفت آقا ما باید به دین برگردیم، اما به عمق دین برگردیم. عمق دین یعنی چی؟ یعنی ببینیم منظور این روایت چیه، این روایت چه تاریخی را پشتش داره. خب اینجا میگن دین را میخواد به اون بستر حضور تاریخیش برگرده. چه موقع شما میتونید از قرآن استفاده کنید؟ وقتی بفهمید پیام این آیات در اون تاریخ چی بوده است، خب ورش می‌دارید اون آیات رو با اون پیام میارید تو این تاریخ. خب حالا اگر که پیام آیات را تو اون تاریخ بدونید، چه ربطی به تاریخ شما داره؟ این میشه قرآن عرفی که علامه طباطبایی بعد از این که با اروپا ارتباط پیدا کرد و هیوما خون اینا رو، که حتما یه بار من تکرار بحث قبلی، علامه تو نجف متوجه شد وای چه خطری داره دنیا را، هیوما خوب خون خوب هیوما بخونه همه چی خوندی در غرب. آقای کانت بعد از این که با هیوم روبرو شد 8 سال خانه نشینی کرد، 8 سال نشست فکر کرد، بعد فلسفه خودش رو داد به قول خودش چطوری از دست حسیگری هیوم آزاد بشیم. چیز عجیبه، دکتر سروش با هیوم هنچی شد، یعنی دکتر سروشی که ما باش کلاس داشتیم تو همین اصفهان، حرکت جوهری درس میداد و ما استفاده میکردیم، بعد از رفتش دکتراشو نگرفته بود ایشون، بعد رفت از انگلستان دکتراشو گرفته اومد تو همین توی یکی از جلسات که منم شبش دعوت کرده بودن، فلانی رئیس مسئول اون خونه‌ای که جلسه گفت داره میگه که دکتر سروش حرکت جوهری مرد. ما روز نفهمیدیم این چی میگه، خود جمله خودش بود. بعد که متوجه شدیم وای این که همون پلورالیسم به اصطلاح که تمشیه حق، کار به جایی رسید که گفت پیامبر میپندارد که پیامبر است. خب جمله خودش است دیگه، من براش جمله رو عینش آدرتون جزوه ای که نقد دکتر سروش شده است، عین جملات ایشونو ما آوردیم، از همون منابعش هم آوردیم. خب حالا این هیوم ببینین چه بلای سر دکتر سروش آورد. علامه زودتر فهمید، علامه المیزانش مبتنی بر خطری که روزگار رو تعطیل میکنه تنظیم کرده است. برای همینم همه حیرت کردن که این مرد چه چیزایی داره میگه که بحثشا شما دارید. من هی به رفقا میگم المیزان باید بخونید، مگه تو قرآن به شما بغلطوره باید به شما نمیگه وقت ازل تبس الفتن که لیل المظلم، وقتی فتنه ها مثل تاریک کل همه جا را، علیکم بالقرآن. خب علیکم بالقرآن برای رفع چی؟ فتنه، نه رفع ابو سفیان. ابو سفیان که دیگه ما نداریم، ما این فتنه این تاریخ رو برای همین حالا به رفیقم گفتم به طلبها یاد بدید که فتنه های زمان خودتون رو بشناسید، حالا وقتی که به قرآن رجوع میکنید مطابق اون خواهشی که شما دارین خدا با شما حرف میزنه. اگه کسی مسئله نداشته باشه میره قرآن حفظ میکنه، نمیدونم چرا همچی میکنه، بعد از یه مدتی هم خسته میشه. طلبه ای که مسئله نداشته باشه، مسئله تاریخش نداشته باشه، چرا اصلا بره این درس رو بخونه؟ چرا باید عربی بخونه؟ عربی میخونه چون همیشه دین، اینا بدونی دین با زبان خودش با ما حرف میزنه. ترجمه ها چاره ای ما نداریم، دین نیست، نمیخوام وارد این بحث بشم. بالاخره رفقا باید بدونن که هر متنی با زبان خودش حرف اصلیش رو میزنه. خب یه طلبه که میخواد گزارشگر زبان دین باشه باید خوب ادبیات بخونه، بعد ادبیات بخونه که چی بشه؟ که برد منبر؟ نه، که مسئله های جامعه رو رجوع بده به متن اصلی و بعدم بیاد به میدون. بله حالا طور نیست، حالا جانش وقتی که قرآن شد، جانش که شعله بر شد، میشه مفسری مثل علامه. اینجا این پدیدار شناس اشلخه این مخیر، این آقا اسقفیه، خیلی زحمت کشه، حداقل مثلا شما این 12 جلد افلاطون ترجمه کرده است و کار کرده، مربوط به خودشه، کاری به من افلاطون ما نمیخواد، اما اومد یه علمی را پایش را گذاشت، همون هرمنوتیک شندن یا حاشیهش فنومنولوژی. میگه آقا بیاید اصلا بگیرید ببینید این روحش چی بوده است، روح روایت چی بوده است. خدا میدونه اگه ما روح روایاتمون را بفهمیم، امیرالمومنین چه در چه فضایی این خطبه را گفتن، به کجا اشاره دارن، وقت شما میبینید چقدر کار ازش میاد. انسان‌های قدسی ماورای روزمرگی ها، حافظ ما ماورای روزمرگی ها. حالا شما حساب کنید، میگه هر چه داریم از چی دیگه، قرآن داریم دیگه. شما دقت کردید مثلا حافظه که میخونید، دقیقاً حافظ در یه افقی با شما حرف میزنه که اگه مسئله داشته باشید بهش رجوع کنید جوابتون رو میده. حالا شما حساب کنید قرآن روایت چه قوقایی است. وقتی بهش میگن ملکوت دارن بعضی چیزا، ملکوت این ساعت که ملکوت ندارد، که قرآن ندارین که سبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شیء، خدا ملکوت هر چیزی دستشه. یعنی نسبت ارتباط با هر چیز به طور صحیح اونیه که اون وجه ملکوتیش رو پیدا کنیم. وجه ملکوتیش دست اولیاست. خب اینجا میگیم که ما الان مشکلمون پس مشخصه که باید با نگاه پدیدارشناسه نگاه کنیم. بحثا میخوام بتونیم اینا یه جایی برسونیمش. حتی در مسائل سیاسی هم وظیفه داریم همین کار را بکنیم تا تحت تأثیر القاعات دشمنان قرار نگیریم. دشمنان حقیقت مدام از یک موضوع خبر میسازند، خبر پشت خبر و شایع پشت شایع پخش میکنند. حال اگر ما روحیه تفقه و حقیقت یابی نداشته باشیم در دام حیله های آنها گرفتار میشویم. پس ما تقصیریم که مردممون فریب میدن، ما با مردم تفقهن عمل نکردیم. وظیفه ماست که سعی کنیم گوهر قضایا را پیدا کنیم. هر چیزی یه گوهری داره، هم سکولاریته گوهر داره، هم انقلاب اسلامی. از خود بپرسیم مغز و بیان این موضوعی که مطرح میکنن چه میتواند باشد. مردم در زمان مرحوم شیخ فضل الله نوری گوهر مخالفت شیخ را با مشروطه ای که در دست روشن فکران غرب زده افتاده بود نفهمیدن، در حالی که آن مرد بزرگ چون فقیه و اهل تفقه بود فهمید چه کاسه ای زیر نیم کاسه آن مشروطه است. یعنی تفقه در دین زمینش زمان شناسی میاره. شما انشالله غفلت نکنین از مسئله شیخ فضل الله. اقل چیزی که میتونم در دسترستون بذارم خود جزوه راجب انقلاب نوشتیم، تاریخ انقلاب یعنی چی هست، تو سایت هست. اونجا من شیخ فضل الله را سعی کردم وقت بگذارم روش. به آقای دکتر موسی نجفی عرض کردم من قسمت شیخ فضل الله خودم رو حذف کردم، از شما بهتر از من بود، از شما رو نوشتم. و حالا شما کتاب آقای دکتر نجفی رو گیر نمیارید، اما ریشه های انقلاب رو سایت اگه برین تو قسمت جزوات ریشه های انقلاب قسمت شیخ فضل الله، ما یه کلاس داشتیم خیلی ما رو حرص میدادم، به نام اینا فوق دیپلم بودن که لیسانس بشن، اصلا خیلی فقط حقوق اینا. بعد ما من می‌خواستیم همین ریشه ها رو درس بدیم، بالاخره خیلی درس تا رسیدیم به شیخ فضل الله. شیخ فضل الله رو که درست درس دادیم واقعا ورق عوض شد. یعنی این شیفتگیشون به غرب با این که این روش دیدن نه بابا ما چوبایی خوردیم از این قفلت هامون. میگه که من میخوام بگم ما وقتی شیخ فضل الله را میخونیم مثلا این هوش سرشار. وقت جالبه شیخ فضل الله از نظر سلوکی شاگرد آیت الله گناه‌آبادی است. آقای گناه‌آبادی میدونید که مؤسس فرقه گناه‌آبادی است. مرحوم گناه‌آبادی که وقتی که خدمت آقای صاحب تحریم تنباکو میرسه میبینن همین شیخ فضل الله اونجا نشسته است با مرحوم شیخ عبدالکریم. میبینن یه آدم مندرس اومد، مرحوم صاحب تحریم تنباکو با قد جلوش بلند شد. بعد منظور داستان بعد اینا میرن میخوام الان چون یه جمله اینجا هست که این زعمای ما عموما عرفاند. مثلا شما کتابای آقای مرحوم آیت الله نجفی یه اصفهانی ها بخونید، مثلا من خودم نمیدونستم ایشون اینقدر تو عرفان سلوک داشته است. منظور این را همه اندازه میخوام برم جلو. مرحوم مدرس چون فقیه بود و روحیه تفقه را در خود رشد داده بود خیلی زود فهمید رضا خان از چه جنسی است. سالک عارف فقیه زمان شناس. مرحوم آیت الله کاشانی در آن شرایط پیچیده توانست بهترین وضع موضع را بگیرد. به نظرم هنوز تاریخ نتوانسته است نقش آیت الله کاشانی را درست بازخوانی کند که چگونه توانست در بین دربار و جبهه ملی دکتر مصدق و فدائیان اسلام نقش تاریخی خود را به عنوان یک زعیم در آن مرحله تاریخ انجام دهد. یه جایی یک کمی گفتیم واقعا پیچیدگی مرحوم آیت الله کاشانی از حد فهم ما بیرون است که چقدر این مرد عجیب و غریب بوده است و چقدر خدمت به ما کرد که مرحوم امام جملاتی دارن بعد میرسیم نسبت بهشون. امثال شیخ فضل الله نوری و مرحوم مدرس و مرحوم کاشانی در زمان خود زعیم ملت ما بودند. آنها با روح توحیدی خاص زمان خود، اینا خیلی مهمه که بعدم میگم، اینها الله رو بر قلبشون مناسب کل یوم هو فی شأن کشف کرده بودن. متن بخونم. امثال اینها با روح توحیدی خاص زمان خود وظیفه راهنمایی جامعه را به خوبی به عهده گرفتن و نه تنها از به حاشیه رفتن اسلام بلکه از هلاکت مردم مسلمان شیعه جلوگیری کردند. اگر ما آن روح توحیدی را در آن تاریخ درست نشناسیم و با یک نگاه سیاسی سطحی حادثه های آن زمان را جدا از نقش تاریخی این بزرگان ارزیابی کنیم، با حادثه های پراکنده ای روبرو می شویم که هرگز ما را به حقیقت تاریخی آن زمان نمی رساند. همه زعمای دین بدون استثناء دارای روحیه ناب عرفانی بودند که منجر به شخصیت حماسی آنها شده است. اساساً تا کسی قلبش محل تجلی انوار حضرت الله نشود، این حضرت الله را تو قسمت دوم شرح میدیم، تیتر دوم ها ببینید، میگیم زعمای دین و تجلی اسم الله، این باید روشن شه. اگر قلب آنها محل تجلی انوار حضرت الله نشود، به آن شکلی که زعمای دین به صحنه آمدند وارد صحنه نمی شدند، یعنی تاریخی آغاز نمی شد در اون تنگنا. برای استاد اخلاق شدن کافیست انسان قلب خود را آماده تجلی اسم رحمان کند و روش مدارا با مردم را پیش نماید و بدون هر گونه تعارضی همه را به یک نیکوکاری توصیه کند که در جای خودش لازم است. ولی قلبی که آماده است تا اسم الله بر او تجلی کند و زعامت جامعه اسلامی را به عهده گیرد، باید با نگاه دیگری به عالم آدم نگاه کند و ما باید برای هویت تاریخی آیندهمون زعمامون رو بشناسیم. خداوند انشاءالله این توفیق را به ما مرحمت فرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.